تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عرض تسلیت به مناسبت سالگرد امام بزرگوار قهرمان سازمون به محضر مقدس شما برادران و خواهران، امیدوارم ذات مقدس پروردگار از کنار تربت اقدس امام هشتم علیه السلام روح و بشارت مضاعفی در این لحظات نثار روح پرفتوح اون بزرگوار بفرماید و اون روح با جلالت آزاده رو که بر همه اصول و رعیان این عالم احاطه و سلطه دارد متوجه این جمع ارادتمند در عتبه مقدسه سامن الحجج علیه السلام قرار بدهد. در یادواره‌ای که به مناسبت سال روز رحلت امام بزرگوار شما برادران و خواهران اجتماع فرموده اید، اونچه در امروز برای ما توجه به اون حائز اهمیت است دو مطلب است. امروز درک ما نسبت به امام و تحلیل ما نسبت به اون وجود مقدس در حقیقت تابع یک براندازی است که در این ورانداز به خوبی ما می توانیم امام زنده رو تحلیل کنیم. اونچه نسل امروزی که شخص امام رو جز در روایت صدا و تصویر ندیده است و امروز باید اون امام رو حس کند و شخصیت جریانی امام رو کاملا لمس نماید، اون در واقع تحلیل دو واقعیت از امام است. جوان امروزی که خودش رو به امام اونچنان وابسته می داند که مثل جوان رزمنده 20 سال 22 سال 25 سال قبل که به ندای امام، به یاد امام جانش و کف دست می گرفت و در خط و راه امام نثار و ایثار می کرد، احساس و لمس جوان امروز نسبت به امام به اندازه جوان امروز در صورتی است که شخصیت جریانی امام برای او تحلیل بشود و این با تحلیل دو حقیقت و دو واقعیت است. حقیقت اول مواریث به جا مانده از امام و حقیقت دوم تداوم مدیریت امام در این جامعه. مواریث امام سه چیز است: اول انقلاب، انقلاب به جامونده و انقلاب توسعه یافته و انقلاب گسترده به چند توان امروز نسبت به روز حضور امام. بازمانده دوم امام مردم سالاری این نظام است و خاصیت سوم استقلال عزت مدار. این سه نکته از امام باقی مونده است که ما این سه نکته رو در آینه سه اصل از اصول امام می توانیم تحلیل کنیم. اما اصل اول در مقام تبیین واقعیت و ماهیت انقلاب امام، اصل خدامداری در جریان تحول و دگرگونسازی نه تنها این جامعه بلکه جامعه جهانی است. اون روزی که امام انقلاب رو سر پا کردن و به پیروزی رسوندن، برداشت مردم دنیا و حتی برداشت مردم جامعه ما هم این بود انقلاب تنها فرایندش دگرگونسازی یک نظام حاکم است، نظام ستم شاهی رو براندازی کرده است و به جای اون نظامی رو به عنوان جمهوری اسلامی به جای نظام ستم شاهی در جامعه تثبیت کرده. خارجی ها که تحلیل نازل تری داشتن، اصلا مسئله رو انقلاب و دگرگون سازی نمی دیدن، مسئله رو یک کودتا و تبدیل و تعویض قدرت می انگاشتن. امام آمده از قدرتی ساقط شده، قدرت دگری جایگزین گردیده است و آنها از همون لحظه اول دنبال جای پا برای خودشون در قدرت حاکم به وجود آمده می گشتن که دو مرتبه با اتخاذ مزدور و وابسته خودشون در این قدرت جدید حاکم بتوانند بر مطامع، بر منابع، بر موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور مسلط بشن. و عجیب این است بعضی از جریان‌های روز اول پیروزی انقلاب اونها هم همین برداشت رو داشتن، حساب می‌کردند امام آمده یک قدرت حاکمی رو سرنگون کرده است و باید جایگزین قدرت حاکم یه قدرت دیگری باشد. اونها دنبال فرصت و سهم در این حاکمیت میگشتن که دو مرتبه اونها مسلط بشون. همون چپاولگری، دزدی، جنایتگری، قدرت حاکم قبل رو اونها داشته باشن. این برداشت اولیه بود. اما در یک زمان کوتاهی که هنوز امام حضور داشتن، هم دنیای خارج متوجه شد و هم جامعه ما یقین کرد بر اینکه انقلاب امام تنها براندازی یک قدرت حاکم و جایگزینی قدرت دیگر به جای اون نبوده است، بلکه امام یک تز جدید و یک دکترین تازه رو در اصل مدیریت سیاسی جهان ارائه داده. جهانی که محکوم دو نظام سوسیال امپریالیسم و لیبرال امپریالیسم اون روز بوده است، متوجه شد یک دکترینی برخلاف این دو نظام به وسیله انقلاب امام ارائه شده است و اون عبارت است از مدیریت سیاسی با محوریت دین و خدا.
چون اون چه مشترک بود بین نظام سوسیال امپریالیسم شرق و لیبرال امپریالیسم غرب اون روز، کنار زدن دین بود. جریان‌های سوسیالیستی دین رو به عنوان افیون ملت‌ها کنار زده بودن و جریان‌های لیبرالیستی دین و خدا را به عنوان عامل تقدیرگرایی و عامل رکود انسان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و ترک دنیا که مانع رشد و توسعه اجتماعی است، دین رو قلمداد کرده بودن و به عنوان اینکه یک نظام مدیریتی منهای دین در جامعه حاکم بشود، در این اصل مشترک بودند. و دقیقا امام در برابر اصل مشترک شرق و غرب که منها کردن دین و خدا از عرصه مدیریت سیاسی بود، دکترینی رو در مدیریت سیاسی ارائه داد با محوریت خدا و دین. این محوریت خدا و دین در مدیریت و در حاکمیت، این جان انقلاب امام است. اون هم نه حاکمیت در یک کشور و در یک محدوده جغرافیایی، بلکه حاکمیت سراسری جهانی. این به عنوان یک اصل مسلم قطعی تبیین کننده ماهیت انقلاب امامه. اصل دومی که عامل تثبیت دومین بازمانده امام مردم سالاری هست، اصل مردم باوریه. مردم باوری امام رو هیچ کسی نداشت و شاید علت این که امام موفق شدن در بین تمام مراجع و مجتهدین تاریخ شیعه دست به این انقلاب بزنن و دیگران این توفیق رو پیدا نکردن، همین اصل مردم باوری بود. بلا از نظر سرمایه های علمی، فقاهتی، شجاعت، فضیلت، اخلاص، تقوا و دین مداری دیگران چیزی کم نداشتن. منتهای مطلب، اونی که امام داشت و دیگران نداشتن اصل مردم باوری بود. امام مردم رو باور کرده بودن و می دانستن که اگر توده دینی جامعه در برابر ارائه حاکمیت و مدیریت خدا محور قرار بگیرد، با جانش استقبال می کند و از این مدیریت سیاسی اونچنان اقبال می کند که حتی هستی خودش رو هم در راه اون نصار و ایثار خواهد کرد. مردم رو تا مرز فدایی شدن و قربانی شدن در راه دین و حاکمیت دین امام باور کرده بودند و دیگران باور نکرده بودند. حتی در زمان نهضت امام، علت این که بعضی از علما با امام همراهی نمی کردن، با این که دید و بیدش شاه ستیزی امام رو قبول داشتن و بینش استکبار ستیزی امام رو قبول داشتن، از نظر فکر سیاسی با امام همراه بودن، اما علت این که امام رو در نهضت همراهی نمی کردن و بلکه گاهی از اوقات اظهار منفی بافی هایی از اونها در برابر نهضت امام رخ می داد، علتش این بود که اونا مردم رو باور نکرده بودن. می گفتن به مردم اعتماد نیست، به مردم نمی شود تکیه کرد، مردم تا پای شکم و مالشون بیشتر نمیان. اون روزی که بنا شد مال مردم، شکم مردم، جان مردم در معرض خطر قرار بگیرد، اونجا تنها میگذارن حرکت رو و حرکت متوقف می شود. اما امام مردم رو باور کرده بودن. اما برادران، یه نکته ای که در مردم باوری امام برای ما حائز اهمیت است و امروز باید توجه کنیم، جریان های غرب گرایی که وابسته به غرب هستند با شعار مردم باوری امام تو عرصه نیان و جریانهای مردمی رو تصاحب نکنن، اون نکته این است که امام در مردم باوری خودشون پلورالیسم اجتماعی رو قبول نداشتن. این که در مردم هر گروهی، هر جریانی با هر فکری، با هر ایده و اندیشه‌ای بخواهد به عنوان جریان مردمی نفوذ کند و به عنوان مردم قرار بگیرد، این پلورالیسم اجتماعی که اصل اصیل دموکراسی غربی هست، این رو امام قبول نداشتن. و نمونه‌ش که در همون روزهای اول پیروزی انقلاب وقتی لایحه قصاص به عنوان یک حکم شرعی قطعی برآمده از فقه اسلامی به مجلس ارائه شد و قوه قضاییه اون روز در تحت مدیریت شهید قهرمان پرورده دست امام آیت الله شهید بهشتی ارائه گردید، زمانی که جبهه ملی که یک گروه سیاسی قوی و نیرومند اون روز بود لایحه قصاص رو لایحه غیر انسانی خون، امام فرمودن جبهه ملی مرتد شده است و با این حکم ارتداد جبهه ملی نه تنها جبهه ملی از مشروعیت خودش سقوط کرد، اصلا موجودیتش رو از دست داد. امام پلورالیسم اجتماعی رو قبول نداشتن که هر کسی، هر گروهی، هر جریانی با هر عقیده‌ای، با هر ایده‌ای بخواد به عنوان مردم در صف مردم قرار بگیرد. مردم باوری امام مغایر با پلورالیسم اجتماعی بود و در حقیقت مردم باوری امام برخواسته از آیه شریفه قرآن بود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این مردم باوری امام بود. اصل سوم که تضمین کننده استقلال عزت مدار بود به عنوان بازبانده سوم امام، سیاست فعال در عرصه روابط بین المللی آمیخته با استکبار ستیزی بود. راهبرد امام در سیاست خارجی و در روابط بین المللی سیاست فعال بود نه سیاست انفعالی. در همون سالها و ماهای اول پیروزی انقلاب، دولت موقت که روی کار آمده بود چون در برخورد در سیاست خارجی و روابط بین الملل سیاست انفعالی داشت، امام به یه حرکت عظیم غیر قابل تصور در سیاست خارجی دست زد که بعد به عنوان انقلاب دوم لقب به خودش گرفت و اون احتلال جاسوسخانه امریکا بود. لانه جاسوسی امریکا به وسیله جوانان دانشجویان پیرو خط امام با قدرت امام و با دستور امام مورد احتیال و تسخیر قرار گرفت، در برابر سیاست انفعالی خارجی دولت موقت چند روز قبل از اینکه این جاسوسخانه رو تسخیر کنن، بازرگان در الجزایر با بعضی از مشاوران کارتر سر میز گفتگو نشسته بودن و در ارتباط سیاسی اونچنان که اونها میخواستن دل داده بودن و کاملا تسلیم شده بودن. و چند روز بعد امام دستور تسخیر لانه جاسوسی امریکا رو به وسیله عناصر فرهیخته کشور و ملت دانشجویان پیرو خط امام دادن، یه سیاست فعال و یک حرکت ابتکاری انقلابی که برای هیچ کس در دنیا قابل تصور نبود که دولت موقت در برابر این انقلاب جهشی امام در سیاست خارجی تاب نیاورد، استعفا داد و از عرصه کنار رفت. این سیاست فعال، این در حقیقت ضامن اجرای استقلال عزت مدار که بازمانده سوم امام بود برای ما وجود دارد و ما امروز بایستی در این راه برد روابط بین الملل خودمونو در دنیا تنظیم کنیم. استقلال عزت مدار امام برای ما تا زمانی موجود است و تا زمانی قابل تداوم است که این سیاست فعال در راه برد سیاست خارجی و روابط بین الملل ما وجود داشته باشد. و دقیقا امامی سیاستش بود، ولذا سیاست انفعالی رو نمیپذیرفت. به خاطر اینکه بعد از جنگ جهانی دوم که قدرت‌ها دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و هر قدرتی که اون روز نبوده است و بعد به وجود میاد، چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه سیاست، او قدرت رو در این جریان تقسیم بندی دنیا بهش سهم میدن. اینا معادلاشون رو جوی تنظیم کردن که در دنیا هر حرکتی صورت گرفت، با هر گردشی با هر غلطیدنی اون جامعه بر اساس این معادلات سیاسی بین المللی در اقمار یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا قرار بگیرد. و اگر بنا باشد ما سیاست انفعالی داشته باشیم در روابط بین الملل و سیاست خارجیمون، دقیقاً در قالب این معادلات سیاسی واقع میشیم. امام نظرش این بود که ما در روابط بین الملل در قالب این معادلات پیش ساخته قدرت‌های جهانی قرار نگیریم و برای اینکه در این معادلات قرار نگیریم باید ما سیاست فعال داشته باشیم نه سیاست انفعالی. و این سیاست فعال همراه با جریان استکبار ستیزی، در خط استکبار ستیزی هم باز امام برای ما راه برد نصب کردن. اون روزی که امریکا به طبس حمله کرد و در برنامه نظامی و دخالت نظامیش شکست خورد، امام یک کلمه فرمودن: امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این جمله امام گفتن امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این یک راه برد سیاسی بود. این در حقیقت یک شعار نبود که مردم بر سر زبان بیارن و این یک اظهار حماسه منحصر به فرد از امام نبود، بلکه این که امام فرمودن امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یه راه برد سیاسی بود. یعنی شما در استکبار ستیزی و سیاست فعال خارجیتون بایستی بر ای اساس سیاست خودتون رو تنظیم کنید که از غلط امریکا نترسید، از برخورد امریکا نترسید. ببین عزیزان، اون روزی که امام دستور داد لانه جاسوسی رو تسخیر کردن، جریان‌های ملی‌گرایی که با این سیاست استکبار ستیز فعال امام نمیتونستن زندگی کنن، از عرصه حاکمیت از عرصه مدیریت کنار رفتن و یک گوشه ایستادن، شروع کردن نق زدن، گفتن امام با اجرای این برنامه و این راه برد 8 سال جنگ رو برای مردم تحمیل کرد. در دوران جنگ اینها یک شهید ندادن. شما در یک گروهک نهضت آزادی بگردید یه خانواده یه شهید پیدا نمی کنید. اینا قدم تو جبهه نگذاشتن، کوچکترین سرمایه گذاری نه از مال نه از جان نه از حیثیت نه از رفاه خودشون در مسئله دفاع مقدس انجام ندادن و در این حال نق می زدن. امام با سیاست خارجیش این جنگ رو بر ما تحمیل کرد و این خط نق زدن تا به امروز هم ادامه دارد. در برابر حرکت‌های فعالانه و سیاست‌های فعال در روابط بین الملل، همه اونهایی که تو عرصه نیستن و اونهایی که وابسته به خط امام نیستن عینق میزنن که ما دچار تحریم اقتصادی شدیم. تحریم اقتصادی مال امروز نیست، تحریم اقتصادی از همون روز تسخیر لانه جاسوسی درست شد. اون روز امریکا ایران رو تحریم اقتصادی کرد و یک تحریم اقتصادی گسترده. یکی از افراد وابسته به همون دولت ملیگرای لیبرال به بنده گفت شما معنای تحریم اقتصادی رو نمیفهمید، خیال میکنید تحریم اقتصادی چیزی نیست. حالا ببینید اگر 6 ماه دیگه با این تحریم اقتصادی بگذرد، مردم از گرسنگی در داخل مملکت یکدیگر رو پاره پاره خواهند کرد. خداوند در قرآن میفرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. این برنامه شیطانه. شیطان وقتی میخواد شما را امر به فحشا بکند که هیچ فحشایی منکرتر از تسلیم در برابر استکبار نیست، شما را از فقر میترساند. از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا. اول شما را از فقر میترساند، بعد امر به فحشا میکند که اگر شما مرتکبی فحشا نشید از گرسنگی خواهید مرد، بیچاره خواهید شد. و امام اون روز فرمود امریکا شیطان بزرگ است. یعنی شما بدونید همه شگردهای استکباری امریکا شگردهای شیطانی است. یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. تحریم اقتصادی یه وعده فقره و یه ترسوندن از فقر است برای اینکه شما رو امر به فحشا بکند. عزیزان، امام ما، خط امام ما، دستورات امام ما همه برخواسته از آیات قرآن و احادیث و آموزه‌های آسمانی الهی است. امام ما بود به خاطری که مجتهد جامع الشرائط بود، به خاطری که مرجع تقلید شیعه بود، به خاطر اینکه بر شیعه واجب شده بود به این وجود مقدس مراجعه کند، به خاطر اینکه حجت امام زمان بود، امام ما شده بود. و همه دستورات و جریان رهبری حکیمانه و پیامبرگونه امام از قرآن منشأ گرفته بود، از قرآن سرچشمه گرفته بود. این موارث امامه. و عزیزان، ما امروز اونی که در دست داریم از امام این موارث ارزشمند است. امام از بین ما رفته است، اما امروز خوشبختانه با تداوم مدیریت سیاسی امام به وسیله مقام مقدس و معظم رهبری، خوشبختانه ما امروز این موارث سگانه امام رو نسبت به زمان خود امام به توان 10 داریم. امروز استقلال عزت مدار ما در همزیستی جهانی 10 برابر اون روزی است که امام زنده بودن. و امروز خدا محوری و دین محوری نظام ما به مراتب تثبیت شده تر، محکم تر از اون روزی است که امام حضور داشتند. و مردم سالاری ما که بازمانده امام هست، خوشبختانه در نمادهای خیلی شفافی که دنیا به اون اذعان دارد، قوی تر از روز حضور امام امروز در جامعه ما باقی مونده است. ولذا امروز نسل امروز ما خودشو تو دامن امام میبینه، جوان امروز ما خودشو در آغوش امام میبیند، چون محشور با موارث امام است و زنده با بازمانده های امام رضوان الله تعالی علیه است. خدایا این نعمت، این تداوم نعمت برای ما به مراتب بالاتر و وسیع‌تر از شایستگی ما هست. خدایا این نعمت و تداوم نعمت رو بر ما ارزانی داشتی و ادامه میدهی، اون هم به خاطر این شهدایی که در پای این نعمت جان دادن و خونشون رو نثار کردن. و عزیزان، اونی که ما وظیفه داریم در برابر این مواریث، پاسداری از این مواریثه. این وظیفه ماست در پاسداری این مواریث امام که مرد و مردانه پاسداری کنیم، چون قضایا به تصمیم گیری ما وابسته است. تا به امروز هم که خوشبختانه این مواریث امام قوی تر و نیرومند تر در جامعه ما مونده، البته با محوریت یک رهبر حکیم است، اما با اراده و تصمیم شما مردم است. و این اراده و تصمیم رو سعی کنید از دست ندید، متزلزل نشود. خدایا به عظمت امام، به فداکاری امام، به اون اخلاص کم نظیر امام، به اون دلدادگی کم نظیر امام به ساحت قدس ربوبیت و پروردگار، خدایا قسمت میدهیم تا اون روزی که چشمان ما به جمال دلارای مولایمون بقیت الله روشن بشود، این نعمت رو از جامعه ما زوال نیاور. امروز روز 14 خرداد یادآور دو خاطره است. دو خاطره در ذهن ما تداعی می کند. خاطره اول تشییع جنازه 12 میلیونی امام، که حمل این جنازه بر روی دستها امکان نداشت، با هلیکوپتر حمل شد. با اون زمانی هم که بنا شد این جنازه از آسمان به زمین بیاید و در دل قبر جا بگیرد، اون هیجان پرشور، اون احساسات سر از پا نشناخته اون مردم میلیونی، حتی اون چنان امام رو در بر گرفت که بدن نزدیک بود به زمین نرسد و دوباره جنازه رو برگردوندن، برای مرتبه دوم آوردن. این یک منظره در برابر دید و بینش ما از این هیجان نسبت به یک رهبر و امامی که از تبار و سلاله پاک و مقدس امیر المؤمنین و صدیقه اطهر بود. اما در کنار این خاطره، یک خاطره دیگری هم در ذهن تداعی می کند و او خاطره دوم، شب تاریک نیمه شبی است که جد همین امام امیر المؤمنین علیه السلام در کنار گودال قبر بدن نازنین مضروب و مقتول حبیبش زهرا روی دستش تک و تنها موند، که خودش تنهای بدن رو در میان قبر قرار بدهد و دفن کند. چطور ممکنه بدن زهرا به دست علی در دل خاک واقع بشود؟ و چطور ممکنه با دستهای علی خاک بر روی این بدن پاشیده بشه؟ امیرالمؤمنین برای اولین مرتبه در زندگی با یک نقطه عجز و استیصال روبرو شد. دو رکعت نماز خون، از خدا طلب صبر کرد، خداوند متعال به او صبر بده، به او قدرت بده بتونه این کار رو انجام بده. نماز علی تمام شد، این بدن رو روی دست گرفت، با این دو کند زانو به طرف قبر آمد، یه نگاهی وسط گودی قبر می کند، یه نگاهی به بدن فاطمه می کند. مگه میشه این بدن رو در دل قبر گذاشت؟ همینطور مستعصل بود، متحیر چه کنه. یه مرتبه دید دو دست شبیه دست های پیغمبر از دل قبر نمایان شد، بدن فاطمه رو به دست پیغمبر داد، صدا زد السلام علیک یا رسول الله. یا رسول الله ستنبوک ابنتک به تضافر امتک علا هضمها فهذا السؤال و استخبرها الحال، دخترت به تو خبر میده امت با او چه کردن. اما از زهرا بپرس، نه زهرا رو سؤال پیچش کن، فهفه از سوال بپیچونش زهرا رو از نظر سوال. خب چرا زهرا رو سوال پیچ کنه؟ چرا به طور عادی سوال نکنه پیغمبر؟ به خاطری که امیرالمومنین خودش تجربه داره. آخه 3 ماهه زهرا از صورت سیلی خورده با علی چیزی نگفته، از دنده شکسته به علی چیزی نگفته، از بازوی مجروح ورم شده با علی در میان نگذاشته. لذا میگه یا رسول الله زهرا رو سوال پیچش کن. و علا ظالمی آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین.